أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ومتى تقرر هذا عرف أن الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر بل هو محض الوجود بحيث لا يمازجه غيره ولا يخالطه سواه وهو بهذا الاعتبار لا تركيب فيه ولا كسرة بل لا اسم من الأسماء الحقيقية ولا رأس بل لا نعت له ولا وصف فإن الصفات والأسماء والأحكام لا تنسب إلى الذات المطلق من غير اعتبار تعينات ووجوه التخصصات السلب ما عدا الإطلاق المحض عن الذي يستلزم سلب الأحكام والأوصاف والتعينات الحقيقية سلب ما عدا الإطلاق حكم سلبي مبدأه تعين غير الحقيقي فلا يصح المناقضة به عند التحقيق وتأمل ذلك. خب بعد از اینکه جناب ماکن و شارح به اثبات توحید عرفانی پرداختن و اشکالات مشائیان رو هم جواب دادن، الان نوبت میرسه به تبیین هویت غیبیه و تعینات آن. هویت غیبیه عناوین و اسامی متعددی در عرفان براش به کار رفته. مقام هویت غیبیه رو مقام ذات، غیب الغیوب، هو، هویت، اطلاق ذاتی، اطلاق مقسمی یا اطلاق لا به شرط مقسمی، انقاء مغرب، غیب الهویه، وجود به ما هو وجود، وجود بحت، هویت مطلقه، وجود صمدی که این تعبیر بیشتر از آیت الله حسن زاده است، الله ذاتی چون یک الله وصفی هست، الله ذاتی رو هم ذکر میکنه. اینا عناوین مختلفی است که برای مقام ذات به کار رفته. البته حیثیتاش فرق داره ولی همه ناظر به مقام ذات هست. این مقام یعنی مقام ذات هیچ گونه حکمی و اسمی و وصفی و رسمی نداره. اسماءش، احکامش به لحاظ ظهور ذات در مظاهره. مثلا حق تعالی به لحاظ ظهوری که در عالم ماده داره اطلاق میشه به او اسم ظاهر. حق تعالی به لحاظ ظهوری که در عالم عقول دارد به حق تعالی گفته میشد اسم باطن. به اعتبار به لحاظ ظهوری که حق تعالی در شیطان دارد به حق تعالی گفته میشد اسم مضل. پس حق در مقام ظهورات هم ظاهر است هم باطن، اما در دو مرتبه. از اگر گفته میشد حق تعالی مجمع ازداد است توجه داشته باشید اجتماع زده نیست، مجمع ازداد است در مقام ذات، ببخشید در مقام ظهور، ولی در مقام ذات خداوند نه ظاهر است نه باطن. در مقام ذات هیچ یک از این اسماء رو ندارد. خب اینجا ممکنه این سوال مطرح بشود، پس آیا حق تعالی در مقام ذات فاقد کماله، هیچ کمالی ندارد؟ جواب میده چرا، کمال داره. در ذات همه کمالات هست. از قضا در کتب عرفانی تصریح شده که حقیقت مطلقه احکامی دارد، اما احکام مطلقه دارد، نه احکام محدود و احکام متحیز. مثلا گفته می شود که حق تعالی وجودان، نمیگیم وجودان، مطلقان نمیگیم. یا مثلا تعابیر دیگری، مثلا تعبیر وحدت حقیقی دارد، حیات ذاتی دارد، حمد ذاتی دارد، الله ذاتی دارد، همه اطلاق حمل دیگه حکمه، اما همه اینا احکام مطلقه هستن. وقتی داریم میگیم خداوند در مقام ذات لا اسم لا لا رسم لا لا وصف لا، اسم و وصف عرفانی مقصوده، اسم و وصف عرفانی، حکم عرفانی مقصوده. اسم و وصف و حکم عرفانی عبارت است از حکم خاص، عبارت است از تعیان، و مقصود از تعیان یا مقصود از اسم ذات مع صفت، ذات مع قید، ذات مع وصف. وقت اسم عرفانی تحقق پیدا می کند، رسم عرفانی تحقق پیدا می کند. پس ذات در مقام ذات حکم دارد، اما حکم مطلق. ذات در مقام ذات حکم ندارد، اما حکم مقید و مخصوص. لذا قونوی در فاتحه کتابش داره صفحه الغیب ذاتی المجهول النعت الذي لا يصح عليه حكم مخصوص ولا تتعين له يا لا تعين له الى اخره. لا يصح عليه حكم مخصوص داره، اما حکم مطلق داره. در همین کتاب صفحه 278 278 در فصل 11 هم اگر دوستان باز کنید که عنوان بعد از فلا انقیب داره، قلنا ان الحقیقت المطلقه من حیث هی مطلقه قد تکون لها احکام ضروریه اما لا تخرجها عن حد الاطلاق ولا توجب تقیدها بشیء منها فی الاحیان. از ذات حکم داره، وقتی میگه لا حکم لا لا اسم لا لا رسم لا لا وصف لا، یعنی حکم و اسم و رسم و وصف در مقام تعیان، در مقام تنزل، در مقام تقید. و لا ذات مطلق، ذات مطلقه حکم اطلاقیشو داره، لذا تناقضی هم نیست از این جهت که جا بگن مثلا حکم، مثلا بگید آقا شما بگید خود ذات خداوند اسم و رسم نداره، اما از این بر میگید وحد، واحدون، وجودون، بحتون، محضون، مطلقون، یا چیه؟ بگید اینا حکم، اما حکم مطلقه، حکم مقید ندارد. و اسم در عرفان عبارت است از ذات مع صفتن هست، و ذات معصفته میشه حکم مقید. خب اشکال مطلب دیگری باز اینجا ممکنه مطرح بشود که شما وقتی دارید میگید مقام ذات لا اسم لا لا رسم لا لا وصف لا لا حکم لا، معنی سلب الحکم، و سلب الحکم خودش نوعی حکم است، و این مستلزم تناقضه. از یه طرف میگید حکم ندارد، از طرفی سلب الحکم نوعی حکم است. جواب میدم که حکم سلبی از نوع سلب مطلق نیست، یعنی وقتی حکم سلبی می شود این با حکم سلبی نمیخواد عرض کنم مطلق رو سلب کنه، بلکه با حکم سلبی میخواد مطلق رو اثبات کنه. با حکم سلبی که سلب الحکم می کند میخواد سلب المقید کنه، خواهد بگه ذات مقید نیست اما سلب مطلق نیست. لذا منشه همین حکم سلبی میگه اطلاق ذاتیه. و یه تعبیر دیگه هم داره و این است که میگه منشه حکم سلبی تعین غیر حقیقی، تعین غیر حقیقی یعنی همونطوری که ما در عرفان گفتیم ذات وجود حقیقی دارد و مظاهر وجود مجازی دارند، یه تعبیر دیگه هم در عرفان هست که میگن مظاهر تعینشون حقیقیه و مقام ذات تعین داره اما تعین غیر حقیقی. یعنی اگر ما برای ذات یه تعینی فرض میکنیم این تعین حقیقی نیست، مجازیه. چون تعین حقیقی در عرفان عبارتش از ذات به اضافه صفته که تنزل یافته از مقام ذات.
این ذات دوباره
نه ذات حق دیگه، ذات موجود ذات حق دیگه. خب پس ما در عالم کسرات داریم از نظر عرفان، یعنی وقتی میگیم الوجود و واحد و لا شریک له منکر کسرات نیستیم. بله کسرات و مظاهر عدمن ذاتن اما ظهورن به انتساب به حق، وجود مجازی دارن به انتساب به حق اما کسرات هست ولو اعتباری هم. ولی اعتبار به معنی موهوم نیستن و حواستون باشه. ما وقتی میگیم کسرات ما تولا عدم هم یعنی ذاتن عدم هم. وقتی میگیم که اعتباری هم یعنی نه یعنی موهوم هم، اعتباری هم یعنی وجودشون مجازیه، یعنی تحقق که پیدا بکنن حیثیت تقییدیه میخوان. ذات حق تعالی حیثیت تقییدیه اوناست. فیلسوف برای ماسب الله و خداوند نسبت حیثیت تحلیلی قائله که خداوند حیثیت تحلیلیه ماسب الله هست. عارف میگه اصلا حیثیت تحلیلیه انجی حیثیت تقییدیه. لذا هر ماسب اللهی ذات مع صفته، ذات مع قیده هست، تجلیه تشعانه. لذا بساط علیت جمع میشه، بنابراین ما باید از ظهور و تجلی سخن بگیم نه ایجاد نه افاضه وجود حتی نه خلق. خلق معمولا ایجاد من العدم رو میگن خلق، حتی تعبیر خلق که متکلمین میگن نگید، ایجاد که فلاسفه میگن نگید، بگید ظهور، بگید تجلی. برای اینکه در ظهور و تجلی ذات با یه قیدی تنزل پیدا کرده، ذات همه جا حاضره، هر چند این کسرات غیر ذاتن اما عین ذات هم هستن. غیر ذاتن برای که شن غیر از ایشنه، عینن برای که ذات تنزل پیدا کرده در این و غیر رو به وجود آورده. ذات تنزل یافته میشه مقید و میشه تعیان. بنابراین نسبت کسرات با حق تعالی اینه. حالا بعد از این مقام ذات که لا تعینه ما به تعینات میرسیم که دیگه در فصول بعدی توضیح میده که اولین مرتبه مقام احدیت. به این ترتیب مقام احدیت مقام اسماء و صفات الهی به نحو اندماجی و اجمالی و بساطت است.
مقام واحدیت که مقام اسمار صفات الهیت به لب تفسیری و از اعیان ثابته اسماء تفصیلی و اعیان ثابته. بعدش نفس رحمانی رو مطرح میکنن که حالا در اطلاق نفس رحمانی محل بحثه. آیا نفس رحمانی از مقام احدیت به پایین رو میگن به عنوان یک واحد کشدار نفس رحمانی به مجبه دار میشه، یا از مقام واحدیت، یا از تغییرات خلقی به پایین دیگه هرچی هست.
حالا ما فعلا اینجا قرار شدیم نفس رحمانی رو، بعدش از کنم خدمتون عالم عقول بعد عالم مثال بعد عالم طبیعت و ماده و بعد هم انسان کامل، که انسان کامل در قوس صعود جامع همه این مراتب هست. بعدی جا مثلا احدیت و واحدیت رو و از یه طرف عالم عقول و مثال تجیر از یه دیگه میکنه، بعدی جا مقام احدیت و واحده با هم یکی میگیرن، میگن حضرت اولا مقام احدیت و واحدیه، عقول حضرت دوم، مثال سوم، تجیر چهارم، انسان کامل پنجم، حضرات خمس.
تعابیر دیگه مختلفه، چون بعدا ما با این اصطلاحات بیشتر آشنا بشیم، الان دیگه لازم نیست من اینا رو ببینید. برای همونطوری که عرض دادم مقام ذات، مقام ذات اطلاقات مختلف داره به حیثیت‌های مختلف، همه این مراتب بعدی تعینات هم اطلاقات مختلف داره. انشاءالله اگه اجازه بدید میرسیم تو مباحث خودشون یکی یکی اینا رو توضیح میدم. این خلاصه فصل بند 27. حالا و متا تقرر هذا، وقتی که وحدت شخصی وجود تقریر شد و معلوم شد، عرف ان الحق هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكدر، معلوم می شود یا معلوم شد که حق تعالی وجود مطلقی است که اختلاف و تکثری در آن نیست، بل حق تعالی وجود محض است به گونه ای که لا یمازج و غیره، غیر با او امتزاج پیدا نمی کند، ولا یخالط او سوا، ما سوا الله با ذات اختلاط پیدا نمی کند، و هو به هازن اعتبار لا ترکیب فی ولا کسرن، حق تعالی به این اعتبار، یعنی به اعتبار اطلاق و محض بودن و بساطت، ترکیب و کسرتی درش نیست، بلکه لا اسم من الاسماء الحقیقیه ولا رأس بل لا نعتلا ولا وز، میگه بلکه اصلا اسمی از اسماء حقیقی نداره، یعنی اسم عرفانی ندارد مقام ذات، رسم عرفانی، نعت عرفانی، وصف عرفانی ندارد، چون اسم و رسم عرفانی عبارت از ذات مع صفته، صفت قیده و ذات خدا اطلاقه، ذات اطلاقش هم لا به شرط مقسمیه، حتی مقید به همین قیده لا به شرط مقسمی هم نباید بشه. فإن الصفات والأسماء والأحكام، صفات مثل صفت علم، أسماء مثل اسم علیم، أحكام مثل اینکه میگی الحق و عالمون حکم میدید، چنان لا تنسب الى ذات مطلق، به ذات مطلق و ذات لا به شرط مقسمی انتصاب پیدا نمی کنند، من غیر اعتبار تعینات و وجوه تخصصات، مگر شما اعتبار تعین یا تخصص بدید که ذات مع صفتین بیاد و تبدیل بشه به اسم و تقید پیدا کنه، ولی در مقام ذات و اطلاق هیچ کدوم از اینها رو بهشون نمیشه، از اسماء و صفات و احکام نمیشه به خدا نسبت. میگه خب خود شما الان سلب ما ادا کردید از ذات، و سلب ما ادا خودش حکم سلبیه و حکم سلبی نوعی حکمه. و چطور میگید حکم نداره ذات اقدس اله؟ میگی که و سلب ما عدل اطلاق محض ان، سلب ما ادای اطلاق محض از حق، این که ما ادای اطلاق محض رو، ما ادای اطلاق محض رو که میشه مقیدات و مخصصات از حق تعالی سلب میکنید، الذی یستلزم سلب الاحکام و الاوصاف و تعیین حقیقت، این سلب، این الذی صفت سلبه، سلبی که ما، این سلب ما ادایی که مستلزم سلب احکام، یعنی نمیگیم دیگه الحق و علیم، سلب اوصاف یعنی سلب میکنید علم رو از خدا، و سلب تعینات حقیقیت، تعینات یعنی اسم علیم، این تعینات حقیقی یعنی در عرفان تعین وقتی حقیقی است که ذات با صفتی اضافه شود. میگه این سلب ما عدل اطلاق مستلزم سلب احکام و اوصاف و تعینات حقیقی است. خب اشکال اینه و سلب ما عدل لا، سلب ما عدل اطلاق حکم سلبی هم، این سلب ما عدای اطلاق عبارت از حکم سلبی، خودش یه حکمه. و چطور شما میگید که ما میخواییم سلب حکم بگنیم؟ سلب حکم نوعی حکم است و این یک نوعی تناقضه. میگه که مبدعه، این مبدعه جواب در واقع این اشکاله، مبدعه تعین غیر الحقیقی، تعین غیر الحقیقی یا تعین غیر حقیقیه. میفرماد مبدع حکم سلبی تعین غیر حقیقی. تعین غیر حقیقی یعنی چی؟ یعنی مقام لا تعین، مقام اطلاق، مقام اطلاق و مقام لا تعین نوعی تعین ها، اما تعین حقیقی نیست، تعین عرفانی نیست. یعنی از مقام ذات و اطلاق حکم سلبیه، یعنی سلب ما ادا بیرون اومد. فلا یسته المناقضه به، پس بنابراین عند تحقیق به این حکم سلبی تناقضی پیش نمیاد. یعنی اینکه از یه طرف گفتید سلب الحکم، از طرفی حکم سلبی دارید، حکم سلبی نوعی حکم است. میگه نه، تناقضی نیست. چرا تناقض نیست؟ برای اینکه وقتی میگیم ذات لا حکم له، لا اسم له، لا رسم له، یعنی لا تعین له، یعنی تعین حقیقی نداره. اما وقتی دارید حکم خود همین حکم سلبی، این حکم سلبی تعین نیست، این حکم سلبی خودش نوعی برگرفته از اطلاقه و ما اون حکمی رو داریم سلب میکنیم که ذات رو از اطلاق میگیره، ولی حکم سلبی منشأش اطلاقه، نه تنها اطلاق نمیگیره بلکه منشأش خود اطلاق است. بنابراین تناقضی نیست. فتعمل ذلك، دقتی کنید متوجه میشید که تناقضی نیست. تا اینجا متن ماتن بود، حالا شارح اینو بستش میده. اقول ابن ترکیه میگه متى تقرر ان الكون الحقيقي العيني القائم بنفسه القيوم لغيره هو الكون المطلق. در بحثی گذاشتیم تقریر شد، روشن شد که کون وجود حقیقی عینی که قائم به خودش است و مقوم دیگران است، اون عبارت است از کون مطلق، نه کون کونهای مقید، وجود مطلقه. ولا شک انه هو الواحد الحقیقی، شکی نیست که این کون مطلق واحد حقیقیه. به چه معنا؟ به معنا ان ما اداه عدمات، ما ادای کون مطلق که عبارتن از ماهیات خصوصیات، از اون جهت که ماهیت و خصوصیاتن، یعنی از اون جهت که ماهیاتن، تعیناتن، تجلیاتن، اسماء است، از جهت خودشون ذاتشون، نه از اون جهت که منصوب به اخت آلا هستن، ذاتن عدم هست. زهر لمن تهر قلبه عن الادناس الطبيعيه و اخلص عقله و قواه من عن الاقواد التقليديه و صور الخيال و الوهميه ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. میگه ظاهر میشه برای کسی که قلبشو پاک کرده از ادناس طبیعی، دنسها و رشتهای طبیعی، آلودگیهای طبیعی، آلودگی طبیعی این هم تعلقات مادی، به مثلا فرض کنید ثروت تعلق داشته باشه، به مقام تعلق داشته باشه، به این امور دنیوی، و اخلص عقله و قوا و عقلش و قوای عقل رو خالص کرده از عقاد تقلیدی، یعنی اهل کشف و شهود شده، و صور خیالی و وهمی، نگفته عقلیان، چون همش چیزی که فلسفه دارن خیلیش صور خیالی هست، وهمی هست. اگر پاک بشه قلب انسان و عقل انسان خالص بشود، اینو میابد که ان الحق سبحانه هو الوجود المطلق الذي لا اختلاف فيه ولا تكسر. حق تعالی وجود مطلق است، اختلاف تکسری نداره. فانه انما يقتضي لذاته الوحده الذاتيه الحقيقيه. وجود مطلق و هویت غیبیه اقتضا میکنه ذاتا وحدت ذاتی حقیقی. یادتون هست قبلا هم گفتیم بحث ظاهر وجود رو که میگو وقتی از کنم خدمتون میگو از این ذات و هویت غیبیه اولین چیزی که انتظار میشود وحدت حقیقی هست. و این تعبیرش اینه، میگه که فإنه یعنی هویت غیبیه وجود مطلق اقتضا میکنه ذاتن، چرا؟ الوحدت الذاتیت الحقیقیه از یه اولا اسمن، یا اول اسمن از خبه در داره، اولین اسمی که از ذات انتظام میشود وحدت ذاتی حقیقیه. و ادل عبارتن، باز از خبه در داره اول عبارتن، ادل عبارتن یا عبر بها ان، دلالت ترین عبارت، اولین عبارت که تعبیر می شود به ها، به این، نه تعبیر می شود به این وحدت ذاتیه حقیقیه، یا به این عبارت اشکال نداره، ان از وجود مطلق. به ها رو هم می توانید به عبارت بزنی، هم می توانید وحدت ذاتیه، چون عبارت هم وحدت ذاتیه حقیقیه. بله؟
بعد
بعدش خواهد و ذالک لان التکثر و الاختلاف انما یعقل فی ما یفق ان یتصور فی. در بعض نسخه بدارا یشعر داره، درسته؟ بله؟ شما یشعره؟ یشعر انما یعقل فی ما یفق ان یتصور فی الاثنینیه و تعدد و حیث یختص بعض و حکم دون آخر. می‌فهمد و این به خاطر این جهت است که تکثر اختلاف تعقل می‌شود در جایی که صحیح است که تصور شود در آن اثنیت و تعدد قیاس داره درست می‌کنه. هر جا که تعدد و اثنیت تصور بشود اختلاف و تکثر هم معنا دارد، لکن اثنیت و تعدد در ذات خدا نیست، پس اختلاف و تکثر هم نیست. و ایشو یختص و بعضو به حکم دونه بعض، یعنی وقتی تکثر و تعدد پیدا شد خب بعضی ممکنه حضور داشته باشن، بعضی حکم و بعضی حکم نباشه. مثلا میگیم اسم زاهد، وقتی میگه اسم زاهد یه اسم باطن نیست، در موطن اسم زاهد اسم باطن نیست، در موطن اسم باطن اسم زاهد نیست. و اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل الكثير الذي سواه نفی محض و عدم صرف. اما واحد حقیقی مطلق که شامل است بر کثیر، الذی واحد حقیقی که سوای آن، سوای اون واحد حقیقی، الذی صفت واحد حقیقی بگیرید،
نه کثیر، الذی، یعنی واحد حقیقی که غیر از اون واحد حقیقی نفی محض است، عدم صرف ذاتا، نه اینکه سوفسطائی نشی، یعنی ماسب الواحد ذاتا عدمه، اما وقتی انتساب به عقل پیدا میکنه وجود مجازی پیدا میکنه، وجود مجازی. یه اما الواحد الحقیقی المطلق الشامل الکثیر الذی، واحد حقیقی که سوای اون واحد حقیقی، یعنی سوای این الذی، نفی محض و عدم صرفه، کیفه یکی ان یکون عرضتا للتکثر و الاختلاط، چگونه پس صحیح است که منشه عرض کنم نمایش تکثر و اختلاف، اگر این واحد حقیقی مطلق ما سوای اون نفی محضه عدم صرفه، پس چطور میشه تکثر اختلاف رو در عرفان توجیه کرد؟ میگه نعم الاختلاف و تکثر یتوهم فی مراتب تنزلاتی و مجالی ظهوراتی به حسب شؤون ذاتیه و احوالی و ذالک حیث تصادمت النسب الاسمائیه و اختلفت الاضافات الاعتباریه. میگه بله اختلاف تکثر هست، اما اختلاف تکثر واقعی نیست، یعنی اختلاف تکثر دقت کنید برای اینکه برای یه جوری بعد عبارت و معنا کنید که سفسطه لازم نیاد، فلسفه هم لازم نیاد، این هم میخواد فلسفه رو نفی کنه ولی شبهه سفسطه پیش اومده، سفسطه هم نیست، بفهم حرف عرفا رو بعد نقدی کسی داره بگه، اما اول حرف معلوم بشه. میگه اختلاف تکثر یتوهم، که یتوهم به معنای همین اوهام و خیالات نزنیم، به معنای عرفی، اگه ما یه وهم عرفی داریم، مثلا فرض آدم تخیل میکنه یه اسب بالداری و سر آدمی داره و نیداره، توهمه، هیچ واقعی در خارج نداره. این یه توهم مقصود یعنی یتخیل، یتصور، یعنی از کنم خدمتتون یعتبر، اعتبار است، اما اعتبار که حیثیت تقییدی داره، معقول ثانی فلسفیه، اینطوری یتبعن فی مراتب تنزلات ای، یعنی اختلاف تکثر در مراتب تنزلات حق توهم میشه، یعنی تصور میشه، و در مجالی ظهورات حق تصور میشه این اختلاف به حسب شؤون ذاتیه حق و احوالش. این شؤون ذاتیه و احوال حق، شؤون ذاتیه و احوال ذاتی حق میتونید به مقام ذات بزنید، میتونید به تعین اول بزنید، یعنی به اعتبار تعین اول یا به اعتبار مقام ذات مراتب تنزلات تصور میشن، توهم میشن، یعنی وجود مجازی پیدا میکنن. و ذالکه حیث تصادمت النسب الاسمائیه، یعنی وقتی که نسب اسمائیه تصادم پیدا میکنن، تجارب نسب، برخورد نسب اسما یا نسب اسمائی با هم، که معمولا وقتی این تصادم هم پیدا بشود تناکر اسما لازم میاد و یک حقایق، یعنی یک مراتب دیگه ظهور پیدا میکنن. و اختلافات الاضافات الاعتباری، اختلاف بین اضافات اعتباری، این اضافات منظورش اضافات اشراقی است، اعتبار منظور از اضافات اضافات اشراقی، منظور از اعتباریه یعنی حیثیت تقییدی لازمه، اعتبار اینجا به این معنی، اعتبار در مقابل اصالت، نه به معنای عدم، موهومات مثل که حظی از واقعیت ندارن، نه اینا واقعیت دارن، وجودش وجود مجازیه، چون جز با انتساب به حق هیچ چی نیست، حقیقتشون باید انتصاب به حقه. تنها در واقع برای انتصاب وجود به زید حیثیت تعلیلی تنها نیاز نداریم. نه در بحث عرفان دیگه حیثیت تعلیلی نیست، باید حیثیت تقلیدی هست. نه دیگه حیثیت تقلیدی که معنیش این نیست. مثلا شما وقتی میگه الماهیت و موجودتان، بعد میگی به عرض الوجود، یعنی وجود حیثیت تقلیدی هست، یعنی که موجودیت رو به ماهیت نسبت دادید. خود ماهیت من حیثیت یه عدم هم لا موجود ولا معدوم، در خارج هم معدوم، اما وقتی میخوایی وجود رو بهش نسبت بدید حیثیت تقییدیه چیه؟ وجوده. این میشه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. نه همیشه اتفاق میفته، یعنی در واقع اول بعد از تعیین اول و تعیین، یعنی بعد از تعیین اول که مقام بساطته، وقتی به تعیین ثانی رسیدید دیگه مقام اسماء و صفات، و اسماء اونجا با هم تصادم پیدا میکنن و اسماء نکاح اسمایی پیش میاد.
یعنی دوزمان هم نمیشه
نه غیر از اون اسماء مستقلی که هست، که خود اون اسماء مستقلا کسوت دارن، علاوه بر اون تصادم نسب اسمایی هم دارن. یعنی در واقع تصادم نسب اسمایی باعث میشه که این مراتب تنزلات بیشتر بشه.
زالکه
در واقع تبدیل این تمام تکثره.
یعنی زالکه
بخواد
تکثر
بده، نه تکثر فقط زمانی رو میده که تصادم اسما بیشتر. نه حالا بله، فقط این نیست، البته که بعدش داره وقت تلفت الاضافات الاعتباری دو تا رو با هم بگیری، یعنی هم وقتیه که اضافات اعتباری اضافه اشراقی اختلاف پیدا کنن، یعنی چی؟ یعنی یه اضافه اشراقی بعدی اضافه مثلا اسم علیم، اسم قدیر، اسم هر کم یه اضافه اشراقی هست، و این دیگه وقتی که نسب اسماء با هم تصادم پیدا کنن که تناقض اسماء پیش میاد. یه عبارت تقدم تأخر داشت بهتر بود، حیث اختلافت از اضافات اعتباری هست و تصادم از نسب اضافه بزن بشتر.
ولی اینجا
ما
و
اینا قائلن از قضا برها در اسماء و صفات معتقدن مراتب تشکیکی وجود داره. عرفا قائل به تشکیک اخصی هستن، تشکیک خاصی و تشکیک عامی رو قبول ندارن، ولی تشکیک اخصی رو قبول دارن. و اما حضرت اطلاق ذاتی از معبر عن عند القوم غیب الهویه و لا تعین فلا مجال للاعتبارات فی اصلا. اما حضرت اطلاق ذاتی یعنی هم مقام ذات، هم مقام هویت مطلقه، نه قبل از تعین مقام ذات، قبل از تعین اول هم مقام غیب الهویه که تعبیر میشه از اون نزد قوم به غیب الهویه و لا تعین. عرض کردم اطلاقات مختلف داره ذات، خارج توضیح دادم. یکی از اطلاقاتش همین اطلاق ذاتی، حضرت اطلاق ذاتی وجه اطلاق، یه اطلاق و کاربردش غیب الهویه هست، یه اطلاقش و کاربردش الهویه الغیبیه هست، یه اطلاقش اللا تعینه، یعنی بالای تعین اول که بین تعین اول و مقام ذات هم بی نهایت فاصله هست. میگه در این مقام ذات فلا مجال للاعتبارات، در این مقام ذات اصلا هیچ یک از این اعتبارات و اضافات و نسب اسمایی در مقام ذات نیست. حتی ها در اعتبار ایدم، حتی عدم اعتبار و اعتبار اطلاق هم نباید بخونی، ولی میشه چی؟ میشه لابشت قسمی، ولی که لابشت مقصدی بشود حتی این اعتبار عدم اعتبار رو هم، یعنی حتی این عدم اعتبار و حتی اعتبار اطلاق رو نباید اعتبار شد. فلا یشوب من اللواحق، هیچ از اللواحق با او مشوب نمیشن، یعنی لواحق یعنی تعین لواحق الاعتباریه، فلا یشوب من اللواحق الاعتباری شیء اصلا، لواحق اعتباری یعنی تعینات نسب اضافات اعتباریات تعابین مختلف، بل هو محض الوجود البحث، بلکه این مقام ذات محض وجود بحث بحث، این هو یعنی همین اطلاق ذاتی، محض وجود بحث است، به لا یمازج و غیر و لا یخالطش سوا. پس بنابراین ما سبلات دیگه میشن لواحق، اعتبارات، اضافات، نسب اسمایی، تعینات، تنزلات، این عبارات نشد و مصنف آیدون، هم مقام ذات کار اطلاقات مختلف داره، هم ما سبلات اطلاقات گناه فهو به هادن اعتبار عیب، این کلام سر سرط رو برده به نظر لازم نیست، فهو به هادن اعتبار عیب اعتبار اطلاق ذاتی لا ترکیب فی ولا کسره، میگه اطلاق ذاتی به این اعتبار، یعنی به اعتبار اطلاق ذاتیش، مقام ذات به اعتبار اطلاق ذاتیش ترکیبی درش نیست، چرا؟ چون لا یا مازه جده ای رو کسرتی هم درش نیست، برای که دوم بردار نیست، ذات است الله، ذات از آن وقتی نامتنایی و نامتنایی است از آن جا برای دومش نمیذاره، بسیط الحقیقه کل الاشیاء ولی اصلا شیء منها، صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر، بل لا اسم له من الاسماء الحقیقیه و لا رأس، هیچ یک از اسماء حقیقیه و رأس رو نداره، برای اینکه اذن اسم علی اصطلاح هم هو ذات به اعتبار معنا من المعانی، برای اینکه اسم در بنابر اصطلاح عرفا ذات به اعتبار معنای از معانی است، معنا اینجا نیست فقط، در ذات اشکان به اضافه علم میشه علیم، ذات به اضافه قدرت میشه قدیم، وقتی اسم اینطوری شد وقت اسما مقابل هم قرار میگیرن، برای علیم غیر از قدیره، قدیر غیر از حیه، اما در مقام ذات اصلا غیریتی نیست، ذات محضه، میفرماید اسم در اصطلاح بنابر اصطلاح عرفا ذات است به اعتبار معنای از معانی، وقتی به اعتبار معنای از معانی شد که ذات از اطلاق میندازه مقیدش میکنه، حالا عدمیتا کانت او وجودیه، بعضی از این اسما عدمی هم یعنی صفات اسما صفات جلالیه هستن، مثل مثلا فرض کنید سبوس قدوس، بعضی وجودیه هستن یعنی جمالیه هستن، مثل علیم قدیر حی، یسمون ذالک المعنا به صفت من نفس، نامیدن این معنا رو، نگو معنا من المعانی، این معنا یعنی صفت و نفس، فلا اسم حیث لا صفت ولا صفت حیث لا اعتبار معزا، یه ترتیب منطقی چی میشه وقتی اعتباری، اعتبار اینجا این اضافه اشرافیه، وقتی اعتبار و اضافه اشرافی با ذات نباشد، یعنی ذات رو براش لحاظ اضافه اشرافی و اعتبار نکنید، صفت معنا پیدا نمی کنه، وقتی صفت معنا پیدا نکرد اسم معنا پیدا نمی کنه، اما توجه داشته باشید اینجا همش اسم و صفت تعین یافته مقصوده ها خاص، و الا عرض کردم ذات دارای کمالات هست، رضا میگیم ذات علم ذاتی دارد، ذات وجوده، ذات اطلاق، ذات واحده، ذات حیات ذاتی داره، ذات الله ذاتی داره، اینو میگیم، ولی این اونا یه از اسم نیستن به اصطلاح عرفان، از ذات بازر اعتبار هو المطلق، ذات به این اعتبار مطلقه، داریم میگه ذات مطلقه، اما این مطلق دیگه اسم حقیقی نیست، این مطلق داره میخواد به شما بگه که ترکب درش نیست، ولی مطلق اونجا اسم عرفانی نگیری، اسم حقیقی نگیری، من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصصات، مطلق یعنی چی؟ یعنی من غیر اعتبار شیء من التعینات و وجوه تخصصات، فیکون و این مطلق مقسمی لا به شرط مقسمی مجرد در انصار و احکام و اسما دیگه نه عشق داره نه حب داره، الا ان هذا الاعتبار لما اعتبره حصل للذات به اعتباری اسمه، یه الا اینکه این اعتباری اعتبار اطلاق یا به تعبیر عدم اعتبار وقتی اعتبار شد اون موقع حاصل میشه برای ذات مطلق، به اعتبار اطلاق حاصل میشه برای ذات به اعتبار اطلاق اسم. یعنی شما وقتی اومدید اعتبار کردید همین اطلاق رو لحاظ کردید، برای ذات مطلق به اعتبار اطلاقش یه اسمی حاصل میشه به نام مطلق، ولی این اسم مطلق حواستون باشه این اسم مطلق لیس من الاسماء الحقیقیه، اسم حقیقی نیست، یعنی در واقع این اسم مطلق دیگه ذات معقیده نیست و اسم حقیقی عبارت از ذات مع قید و صفت و معنا من المعانی، از حصوله به اعتبار معنا مع ذات، زیرا از لیس حصوله به اعتبار معنا من ذات، برای اینکه نیست حصول اسم اطلاق اسم مطلق به اعتبار معنای با ذات، یعنی مطلق اسم مطلق چرا اسم حقیقی نیست؟ برای اینکه ذات معقید اطلاق نیست، توجه دارید ذات معقید نیست، بل به عدم اعتبار المعانی، بلکه وقتی میگید الله تبارک و تعالی یا ذات مطلقون، یعنی هیچ یک از معانی و صفات درش اعتبار نشده، صرفه، هیچ قیدی نداره، اسم حقیقی همش میشه برای دیگه علیم قدیر همه اینا در مقام ذات دیگه اسماء حقیقی نیست، در مقام ذات آره صرف معنی کمالاتو داره ما، اما شما در واقع کمالاتو بیو به شکل معقول ثانی فلسفی انتزاع فقط میکنید، در مقام ذات اینطور نیست که اصلا تفکیکی باشه، محض الوجودی، اما این محض الوجود همه کمالات به حال بساطت و کمال در جمع به نحوه اطلاع جمعه، لذا مثلا شما مقدمه جندی رو بخونید وقتی خدا رو حمد میکنه توضیح میده حمد وصفی داریم حمد ذاتی داریم تفکیک میکنه حمد ذاتی حمد وصفی، یا مثلا فرض کنید علم ذاتی علم وصفی، قدرت ذاتی قدرت وصفی، در ذات قدرت هست علم هست، لذا بعضی خیال کردن که عرفا مثلا با این بیانی که دارن مثلا شبیه دیدگاه شبیه مثلا اشاعره است که صفات زائد بر ذات میدونن، نه عرفا صفات زائد بر ذات نمیدونن، چون ذات و جامع همه کمالات میدونن، اما به نحو الاطلاق نه به نحو الاسم، اسم رو نفی کردن کمال رو در مقام ذات نفی نکردن، توجه دارید، بنابراین خیلی فرق داره با چون اشاعره حرفشون اینه، حالا البته بعضی هم اصلاح کردن از اشاعره، ولی اونایی که این دیدگاه رو دارن میگن که ذات در مقام ذات نه صفت هست نه قدرت هست نه علم هست نه حیات هست اینا نیست، بعد ذات وقتی آمد با علم میشه علی، صفت زائد بر ذاته، و بعد اشکال میگه پس در مقام ذات خداوند دیگه معاذ الله عالم نیست، قادر نیست، حی نیست، اما عارف عرفا میگن نه در مقام ذات علیم قدیر، اما علم ذاتی نه وصفی تعین نداره، اما وقتی اومدی علم تعین پیدا کرد و در اون مقام ذات یه علیم و قدیر مقابل هم نیستن، این همه ذات علم کلو قدرت کلو حیات کلو، توجه دارید، اما وقتی اومد در مقام اس دیگه علیم قدیر نیست، قدیر علیم نیست، چون ذات معقیدن ذات معصفتن، اسم حقیقی در عرفان اینه حتما تنزل یافته، الله هم همینطوره، الله ذاتی داریم الله وصفی داریم، الله وصفی میره تو تعین ثانی که بالاترین اسمه، نه تعین ثانی واحدیت، واحدیت که اسما به معنی تفصیلی هست، اینا مراتب بیان میخونیم ان شاء الله، الله وصفی
یا الرحمن هر دو رو روشن در مرتبه با بعد اینا میان دیگه تنزل پیدا میکنه اسما
در واقع مراتب اسما رو بحث میکنه اسما کلیه داریم جزئیه داریم بعد از الله میرسن به اسماء سلبیه مثل سبوح و قدوسون بعد اسماء ایجابی هم کلی مقدمه بعد اسماء جزئی این شروع خونده میشه در بحث معنی و کون هازا معنا من المعانی لا یدفع هازا الحظ میگه بودن این مطلب به عنوان معنای از معانی دفع نمی‌کند این اصلا یعنی اینکه ما به مقام ذات اطلاق رو نسبت بدیم این دفع نمی‌کنه اصلا که گفتیم هویت غیبی لا اسم لا رسم لا وصف لا حکم لا فانه لیس من المعانی الحقیقیه بل اینکه این اطلاق معنای از معانی حقیقی نیست اسمی از اسامی حقیقی نیست از طبیعته انما هی نفی اعتبار المعنوی و سلبه یه چون طبیعت اطلاق نفی اعتبار معنویت و سلب عرض کنم معنویت هست یعنی در واقع ما با این اطلاق بخواییم هر گونه معنا و صفت رو نفی کنیم هر گونه قید رو و خصوصیت رو میخواییم نفی کنیم با این اطلاق ولی چه کنیم دیگه چاره ای نداریم به هر حال باید از یه لفظی استفاده کنیم فیکون عروض المعنویه لها انما هو بالعرض والاعتبار عروض معنویت برای ذات بالعرض است بعد این اصلاحات بالفرض هم است بالعرض والاعتبار یعنی غیر حقیقیه و لحاظا قید الاسما بالعقیقیه به خاطر این مصنف مقید در اسما رو به حقیقیه یعنی گفت عبارت مصنف رو ببینید گفت بل لا اسم من الاسما الحقیقیه برای این که مخاطب بفهمانه ما عرفا اجازه میدهیم اطلاق رو به خدا نسبت بدیم وجود بحت و صرف و از کنم لابشرت مقسمی رو وحدت ذاتی رو اینا رو مجاز هستیم به ذات نسبت بدیم و علم من هازا انه لا رسم له همچنین معلوم میشه از این بحث که همچنین گفتیم لا وصف له لا اسم له لا رسم له هم معلوم میشه ضرورت ان رسم انما هو بالخواشو بس خواسته و خواص صفات خاصتون به شی صفات خاص شی رو میگن رس و انتفاع عام انتفاع یستلزم انتفاع خواصی وقتی عام منتفی شد خواصش هم منتفی میشه وقتی شما عرض کنم خدمتتون اومدید نفی کردید مطلق صفت رو از وجود مطلق توجه دارید وقتی گفتید هر نوع صفت منتفی میشه خواص صفات هم منتفی میشه دیگه وقتی اصل صفات نفی کردید خواص صفات هم که رسمه منتفی خواهند شد و اما قولو سلب ما عدل اطلاق المعز ان فهو جواب و دخل مقدر اما قول مصنفی گفت سلب ما عدای اطلاق معز از ذات اقدس اله این جواب اشکال مقدری و تقریر و ظالب اشکال اینه انالقا این اشکال تا خلاف الفرض اشکاله فعجاب جوابش رو میده اسم انالقاعدت قائلا جوابش منقوضتان هست ولی جواب خود این اشکال جواب دخل مقدر فعجاب ان هست میگه به تقریر ذالک این است ان القاعده القائله به ان اعتبار المعانی و الاحکام للذات موقوف على اعتبار مبدئها من صنوف النفر رجوع تعینات میگه این قاعده ای که قائل است که اعتبار معانی معانی یعنی صفات و احکام برای ذات این موقوف است بر اعتبار مبدئش یعنی مبدئ معانی مبدئ صفات از صنوف النفر رجوع تعینات به هر حال شما تا مبدع رو لحاظ نکنی صفت مشتق اصلا معنا پیدا نمی کنه و احکام معنا پیدا نمی کنه میگه این قاعده منقوضتون به نفس حاضر حکم این نقض میشه به این حکم کدوم حکم؟ حکم سلبی چطور نقض میشه؟ فإن سلب ما عدل اطلاق حکم من الاحکام از یه طرف شما دارید میگید که واجب تعالی
ذات چیز نداره، صرفون مطلقون حکم نداره. از طرفی سلب این ما عدل اطلاق که می کنی خودش حکمی از احکامه. ما انه لا یقتضی شیئا من ذالک، با اینکه این حکم سلبی اقتضا نمی کنه شیئی از این من ذالک رو، یعنی چی؟ یعنی این مبدعیت رو بر اساس قاعده، قاعده ای است که هر موقع اعتبار صفت یا حکم میکنی حتما باید مبدعش رو در نظر بگیریم. ولی اینجا که دارید الان حکم سلبی میکنید، سلب ما ادا میکنید که خودش یه حکمه، مبدعی میخواد، مبدع تعین یافته ای میخواد. خب وقتی مبدع تعین براش پیدا کردی میشه خلاف فرض و الا، یعنی اگر اقتضا بکند مبدع تعین را یلزم خلاف الفرض، لازم میاد خلاف فرض. فرض چی بود؟ فرض این بود که ذات اقدس اله حکم نداره، تعین نداره. از طرفی اگر حکمی به حکمی به هر چه نسبت بدید مبدع تعین یافته میخواد، و از طرف دیگر سلب ما عدل اطلاق حکمان، وقتی حکمی باشد، حکم سلب حکم باشد، اقتضای مبدع تعین میخواد. و اگر بخوایی مبدع تعین برش قابل بشید باید بگید ذات اقدس اله مبدع تعین دارد، این خلاف فرضه. تو گفتید خداوند نه ذات خداوند مبدع تعین نداره، حکم نداره، رست نداره، اسم نداره. جواب میده فعجاب ان به انهازا و امکان حکمن. جواب از این اشکال این است که گرچه این سلب ما عدل اطلاق مرد حکم است، مگر این که حکم سلبی، الا این که حکم سلبی، فمبدع حکم سلبی یکونو تعینن. بله تعین میخواد، اما تعین غیر حقیقی، این تعین غیر از تعینه، یعنی شما گرفتار محالفه اشتراک لفظی شدی. بله هر اعتباری یه مبدعی میخواد. اینجا هم حکم سلبی ما که میگیم سلب ما ادا حکمان، مبدع میخواد. مبدعش چیه؟ مبدعش تعینه، اما تعین چی؟ غیر حقیقی، که خود ذاته، ذات تعین غیر حقیقیه. یعنی از خود ذات حق، از این ذات حق این حکم سلب ما ادا، ما سلب ما اگر اطلاق، اطلاق المهد پیدا شده، این ذات حق مبدعه، ذات حق تعینیست. چه منشأ این حکم سلب ما اگر اطلاقه؟ اما این تعین، تعین غیر حقیقیه، چون تعین حقیقی عبارت بود از ذات معتبته، ذات مخیر، و اینجا ذات چون ذات مطلقه و مقیدی میشه گفت تعین غیر حقیقی. اطلاقاتیست که باید حواستون جمع بشه. و کلام فی تعین حقیقی و الاسماء الحقیقیه، بعد ما در تعین حقیقی و اسماء حقیقی که بعد از مقام ذات چی میاد؟ تعینات حقیقی، اسماء حقیقی، تعینات حقیقی، اسماء حقیقی. ذات معقید هست، ذات مع صفته، ذات مع معناست، ذات مع خواسته. و این در مقام ذات دیگه اینا نیست. فلا تصح المناقضه به، پس به این حکم سلبی تناقضی پیش نیامد. یعنی اشکال نگیرید آقا، از یه طرف میگید ذات باری تعالی لا حکم لا، لا اسم لا، لا وسم لا، از طرفی دارید حکم میدهید به واجب تعالی سلب ما در اطلاق رو، نه تناقضی نیست. اونجا که میگیم لا حکم لا، لا وسم لا، یعنی حکم اسماء حقیقی، تعینات حقیقی ندارد. اینجا که سلب ما عدل اطلاق میکنیم این حکمه، اما حکم سلبیه، و حکم سلبی که منشأش خود ذاته، منشأش اطلاق ذاته. ای نقض الاجمالی و این کان به حسب الاغلب الاکثر انما یطلق على نقض تفصیلی الا ان الازهر هنا هازا. می‌فرماید که مراد مصنف از این نقد
نقض اجمالیه، مناقضه اجمالی مراد هست. هرچند به حسب اغلب اکثر، یعنی به حسب متعارف، وقتی میگن مناقضه، کاربرد مناقضه بر نقض تفصیلیه، الا اینکه از هر هاهنا، یعنی ظاهرتر در این متن، هازا یعنی نقض اجمالی است. مراد مصنف از این مناقضه که تناقضی نیست، نقض اجمالی است. هرچند معمولا وقتی میگن نقض، نقض تفصیلی مقصوده، ولی عبارت نقض اجمالی رو اراده کرده. نقض اجمالی چیه؟ نقض تفصیلی چیه؟ ظاهرم نقض اجمالی یعنی نقض به همین حکم سلبی، نقض تفصیلی یعنی نقض به حکم اسمی و صفتی. اگر بگید که واجب تعالی با حکم سلب ما ادا نقض شد، این مقصود نقض اجمالیه، یعنی نقض به این حکم سلبی، نقض به حکم سلبی شد و نقض به حکم سلبی اشکالی ندارد. ولو معمولا وقتی میگن نقض، بعد مقصود نقض تفصیلی باشه. نقض تفصیلی یعنی چی؟ یعنی نقض به از کنم خدمتون اسماء و صفات، یعنی به حکم اسماء و صفاتی. معمولا اینو باید اراده کنید، میگید خب از یک طرف میگید واجب تعالی حکم و اسم و وصف ندارد، از یک طرف دارید نقض میشه به یه حکم. خب نقض شده به چه حکمی؟ به سلب ماعدا. سلب ماعدا نقض اجمالیه، اشکال نداره. مصنف اینو بخواد بگه، اشکال وقتی که بگید واجب تعالی اسم وصف و حکم ندارد، بعد شما بیاید اسم و وصف حقیقی به خدا نسبت بدید، این میشه نقض تفصیلی. و اینجا نقضی نیست، فلا تصح المناقضه تو به نقضی، در اینجا نیست.
تو
همون از اون مصنف
منظور معلوم منظورش مناقضه اینجا مناقضه تفصیلی
نه. نه 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 توجه داشته باشید، در واقع ببین چون داره اینجا میگه فلا تصح المناقضه تو به ای نقض اجمالی، به توضیح میده عبارت رو، داره خود شارع عبارت میده. متوجه هستم شما چی میگید؟ همونجا رو گرفتم. اینجا که میگه فلا تصح المناقضه تو به ای نقض اجمالی، یعنی این حکم سلبی نقض اجمالی هست و اشکال نداره. این نقض اجمالی رو بذارید به حکم سلبی، نذارید به مناقضه. خود ندیگه چون عبارت داره میرسه میگه ای
خود مشاره خودش
اعتراف،
اگه
واقعا نه ببینید خودش اعتراف کنه که بله دقت کنید، بلکه الا ان الازهر هانا هازا هازا این نقض اجمالی مشخصه. متوجه هستم مناقضه این که محتوا همینه، مناقضه تفصیلی صحیح نیست ولی مناقضه اجمالی صحیح هست، اشکال نداره. نه دقت کنید، این محتوا همینه، اما عبارت چی میگه؟
مراد مصنف از این نقضی که اینجا آورده و میخواد بگه صحیح نیست، چه نقضی که صحیح
نه این حکم سلبی رو نقض اجمالی گرفته. چون ببین آخه معنا نداره نقض تفصیلی، یعنی نقض بکنید به حکم اسم علیم قدیر حکیم فلان تفصیل باید بدید، اما اونی که اجمال اینجا سلب و ما عدل اطلاقه، این اجماله. به صورت کلی و بساطت آورده، تفصیلا میشه مثلا علیم قدیر حکیم. اینجا که میگه فلا تنسی اون مناقضت رو به، یعنی این تناقض تفصیلی که تو اراده کردید سعی نمیشود به این حکم سلبی، یعنی حکم سلبی ما نقض است اما نقض اجمالی است. لذا ای نقض اجمالی یعنی این حکم سلبی نقضه، ولی نقض اجمالیه و اشکالی نداره. ولی معمولا وقتی میگن نقض، نقض تفصیلی مقصوده، ولی اینجا نقض اجمالی مقصود هست. ولی این مناقضه مقصود مناقضه تفصیلی هست، یعنی مناقضه تفصیلی لایته اما مناقضه اجمالی یسه. ولی عبارت رو به لحاظ چیز معنا دقیقا، ولی محتوا همینه که اشاره کرد. دیگه حالا برحال بله اینجا دیگه روخه ای اومده توضیح میدهد این حکم سلبی رو که در واقع این نقض اجمالی، اشکال هم نداره.
میشه گفت این نقض اجمالی نیست چه برسه تفصیلی؟
نه نه چون داریم این نیست الا ان الازرانا آزان فن قد التعینات مطلقا الا ما ذهبتم الی لا تكون امورا حقیقیه بل اعتباریه، اعتباریتن عدمیتن سوان کانن مبدن الاحکام الوجودیه او سلبیه فلا وجه این از این تخصیص. خب میگه آقا تعینات مطلقا، چه تعینات سلبی یا ایجابی، برای اون چیزی گفتیم این امور حقیقی نیست، نه تعینات اعتباری هن، عدمی هن، معدوم به ذات هن، موجود بالعرض هن. حالا چه مبده برای احکام وجودیه باشن مثل علی قدیر، یا مبده برای احکام سلبیه باشن مثل قدوس و بر، میگه که وجهی برای تخصیص نداره. یعنی این تخصیص چه معنایی داره که شما بیاید بگید که تعینات، مثلا ما بعضی تعیناتو از خدا سلب میکنیم بعضی رو نه. تعین تعینه، تعینات مطلقا، چون شما الان اومدید تعین علیم و قدیر و از ذات سلب کردید ولی تعین اطلاق رو پذیرفتید، درسته؟ بگید تعینات مطلقا، هرچی باشه سلبی باشه ایجابی باشه اینا امر حقیقی نیستن، اعتباری هم طبق نظر عرفا، عدمی هم معدوم به ذات هم. حالا میخوان این تعینات و تنزلات مبدع احکام وجودیه باشن مثل علی قدیم، یا سلبی باشن مثل قدوس سبو، دیگه وجهی نداره تخصیص بزنیم. بگید نه مطلق و به ذات نسبت بدیم اشکالی نداره، اما علیم و قدیم رو نسبت ندیم، فرق نمی کنه بین علیم و قدیم با مطلق. قلتو دیگه دقت نکردی ان تعینات کلا و این کانت امورن اعتباری، تعینات گرچه امور اعتباری هم. امور اعتباری یعنی میخواد فلسفه رو نفی کنه، نمیخواد فلسفه رو اثبات کنه. باز تکرار بکنم، گرچه تعینات امور اعتباری هم، یعنی وجودشون مجازیه، این رو ربط الله هستن، هم وجود مجازی یعنی ذات حیثیت تقییدی داره برام، گرچه امور اعتباری هم الا انه فرق بین ما یکون و مبدن للاسمار حقیقی منا و بین ما لای از نظاره. دقت نمی کنی جمع بازتون بگم آقا تکرار می کنی اشکالو، فرق از بین اعتباراتی که مبدأ اسماء حقیقیه با اعتباراتی که مبدأ نیست. یه وقت شما یه اعتباری دارید که اسم حقیقی با اون اعتبار تولید میشه، علیمون قدیرون حکیمون الاخر، این میشه اسماء حقیقی. بله اینا در مقام ذات نیستن، ذات لا اسم الله لا بسم الله، ولی یه اعتباراتی دارید که لا یصلح لذلک، مثل اطلاق. از اطلاق دیگه نمیایم اسم علیم و قدیر در بیاریم، اطلاق سلب و ما عدم اطلاقه، بنابراین اشکالی نداره ما به مقام ذات اطلاق و نسبت بدیم ولی علیم و قدیر رو نسبت ندیم، علیم و قدیر اسمی رو. و ذالک لان بر قلت ان التعینات کلا و ان کانت امورا اعتباری الا انه فرق بین ما یکون مبدا لاسوان فی کمنا و بین ما لا یتظر بذلك و ذلك لان العقل اذا اعتبر مع الذات معنا آخر. سوال توضیح میده، میگه عقل وقتی که اعتبار کرد با ذات معنای دیگری رو، یعنی ذات مع صفته، حالا میخواد وجودی باشه یا عدمی باشه، مثل مثلا از سنق علیم یا از سنق سبون، حتی للذات به اعتبار ذالک المعنا اسم من الاسماء الحقیقیه، حاصل میشه برای ذات به اعتبار این معنا اسمی از اسماء حقیقی، به خلاف ما از اعتبر دقت کنید، به خلاف ما، یعنی به خلاف اون چیزی که عقل اعتبار می کند ذات را، اعتبر عقل ها ذات را مجردتن ان سائر المعانی و الاحکام. سائر اینجا یعنی چی؟ یعنی همه جمیع، حتی ان نفس هاد الاعتبار ایدن، حتی این اعتبار هم نداشته باشه، می فهمد به خلاف ما، این ما یعنی چی؟ این ما یعنی چی؟ ما یعنی چی؟ به خلاف ما، به خلاف آن چیزی که وقتی که عقل ذات را اعتبار می کند مجرد از جمعی معانی و احکام باشد، اون ما چیه؟ توی این بحث ما تعیین غیر حقیقی چی بود؟ اطلاق. بعد دعوا سر اطلاق است که چطور شما علیم و قدیر رو از ذات خارج کردی، مطلق رو خارج نکردی، دعوا این بود دیگه. میگه در مقام علیم و قدیر ذات مع صفتین هست و اسم حقیقی درست شده، اما به خلاف اطلاق. اطلاق میدونی چیه؟ اطلاق وقتیه که عقل اعتبار میکنه ذات را مجرد از هر گونه معانی و احکام، حتی این اعتبار اطلاق را لازم میکنه که بشه لا به شرط قسمی، بلکه اطلاقش لا به شرط مقسمیه. فانه به هذا الاعتبار لا يكون لا تعین ولا صورت، ادامه مطلب باشه، ولا صورت مخصوصه، میدونید مخصوصه ها که اصلا یکون مبدا دون الاول، میگه به این اعتبار، میگه حالا وجود حق تعالی به این اعتبار لا یکون، یا فان شأن چنین است، به این اعتبار لا یکون برای ذات تعینی به صورت مخصوصه ای که صلاحیت داشته باشد مبدا بشود برای اسماء حقیقی، نه اینکه به خلاف دون الاول، به خلاف معنای اول، یعنی به خلاف اون اعتباراتی که منشأ اسماء حقیقی هست. اول معناش روشن شد دیگه، یعنی اعتباراتی که منشأ اسماء حقیقی هست. الا انه لما تصوره النفس، اما وقتی که نفس تصور میکنه اطلاق را، فبه اعتبار کونی متصورن فیها حصل لو به اعتبار خصوصیات محل تعینون بالعرض مقتصرون منه. میفهم اما نفس وقتی اطلاق تصور میکند به اعتبار اینکه تصور شده از اطلاق در نفس، حاصل میشود برای آن به اعتبار خصوصیت محل یه تعینی، حصل تعینون، تعین فاعل حصلت، حصل تعینون، اما تعینون بالعرض نه بالحقیقی، تعین حقیقی نیست بالعرض، که چست شده است مقتصرون من از این اعتبار. ولو لم يلاحظه العقل، اگر عقل ملاحظه نمی کرد اطلاق را، لا تدعیه نفس، استدعا نمی کند نفس مطلق را، یعنی اگر عقل لحاظ نمی کرد اطلاق را، طبیعتا دیگه وقتی لحاظ نکنه اطلاق رو مطالبه هم نمی کنه مطلق رو، یعنی از عنوان مطلق هم دیگه نخواهد بود. لا تستدعی طلب نمی کند عقل، لا یستدعی بهتره، لا یستدعی، آره لا یستدعی یا لا تستدعی، نفس اطلاق طلب نمی کند، نفس مطلق ببخشید، نفس مطلق طلب نمی کند این اطلاق رو، اینطور معنیش کنید.
چون که مراده که چون شما اطلاق و لحاظ کنیم یه تعیونی
مثلا
لحاظ
کردن ولی
خود اطلاق
هیچ تعیونی
لحاظ
نمی کنیم فلا یعنی اگر عقل اطلاق رو لحاظ نمی کرد لا تستدعیه
اطلاق نفس تعیون
نفس مطلق نفس روی نفس همین آره نفس مطلق نفس ادار لا تستدعیه تعیون رو بله خوبه بله خوبه چون بعدش هم داره فهازا پس اینو خوبه لا تستدعی نفس لا تستدعی این تعیین را چی لا تستدعی نفس اطلاق درسته فهازا هو تعیین غیر حقیقی و این اطلاق میشه تعیین و این تعیین میشه تعیین غیر حقیقی الذي هو المبدا للاحکام السلبيه الذي نحن بصدده این میشه تعیین حقیقی که مبدا احکام سلبیه است که لا اسم لا لا اسم لا لا بس لا من مسهل اطلاق لفظ لا تعین چیه؟ مسهل اطلاق لفظ لا تعین وجود مطلق غیب الهویه و هر عنوان دیگری مسهل چیه؟ و هذا الاعتبار هذا اعتبار یعنی کدوم اعتبار؟ اطلاق اما اعتبار دوم اعتبار دومش این بود اعتبار دومی بزنید به خلاف ما از اعتبر آم مجردتن انسائر معانی و الاحکام خب لا یقال فلا یبقا مع هذا الاعتبار حين اذن على اطلاق الصرف فان للعقل ان يجرده عن مع عروض لا اذ في وسع العقل ان يجرد الامور عن الاوصاف المتصوره هي بها كما في مساله المجهول المطلق والمعدوم المطلق وسائل المطلق على ما تبع دیگه این اشکال نگیرید که بگید مثلا با این اعتبار که کونه متصورن فی نفس این دیگه اطلاق صرف از نیم رفتی فلا یبقا معاذ الاعتبار این ازم علا اطلاق صرف باقی نیماند با این اعتبار در این گام بر اطلاق صرفش چون دارید میگید خودتون الان گفتی که لما تصوره نفس نفس اعتبار کرد لحاظ کرد اطلاق رو یه تعیین غیرعقلی پیدا میکنه پس در اطلاق جزیان میفته چون قید نفسانی یافته قید ذهنی یافته میگه فإن للعقل این حالا تقریبا مثلا میشه علت لایقال چرا لایقال فإن للعقل ان یجرده عن برای اینکه عقل میتواند مجرد کند اطلاق صرف را از این اعتبار نفس یعنی نفس اعتبار میکنه اعتبار خودش هم لحاظ نمیکنه مع عروض الا با اینکه اعتبار عارض شده است بر اطلاق صرف ولی عقل می تواند مجرد کند این اطلاق را از این اعتبار از چی وسع العقل ان یجرد الامور ان الاوصاف المتصوره هی بها برای اینکه در وسع عقل است عقل خیلی وسیعه خیلی قدرت داره خیلی توانایی داره که تجرد مجرد کند امور از اوصافی که تصور شده هیه اون امور بها به اون اوصاف میتونه کما فی مسئله مجهول مطلق و المعدون و مدعسال متقا حالا ما سبب مگر نمیدید مجهول مطلق لا یخبر عن خب یا لا یخبر عن خودش خبره لا یخبر عن به حمل اولی بله لا یخبر عن خودش خبره به حمل شایر رجا داری در صفحه در همون اواخر مقدمه صفحه 121 به این مطلب هم اشاره ای داشت در این قلنا ان للعقل ان یبرز للامور مجهوله حقایقا من ایش یه جهات به نظر زبات ها یتصور تلک الحقایق و یعبر انها به تلک الجهات و امکانا منافیتا تلک الحقایق كما في قولنا المجهول مطلقا يمتنع حكم عليه فانه فرض عقل براي ذات مجهول مطلقا وصفا معلومه يتصور به
و یحکم علیه به اعتباری ما منافات تکتر ذات من حیث یه لحاظ صفت الاخه که این یعنی همین مثلا اونجا هم اشاره شدیم ما سبق نازل بینه دیگه فتنبه کن سمت تدبر کن حول هم حول عرفا رو فی مجمع از ذات که میگن و حضرت تعانق الاطراف عرفا عرضشون میگه میگن خدای شما مجمع از ذاته یعنی هو الظاهر و الباطن و الاول و الاخر این معلوم شد دیگه یعنی ذات وقتی ظهور بکند در عالم طبیعت میشه حکم کرد به او اسم ظاهر رو وقتی ظهور پیدا کرد در عالم مجردات میشه حکم کرد به او اسم باطن رو و این تعینات رو پیدا بکنه و حضرت تعانق اطراف رو یعنی تعانق یعنی معانقه کردن به هم رسیدن اطراف حالا اطراف هم همین منظور اجداد همین اسماء مقابل همن که با هم تعانق میکنن روبوسی میکنن با هم میرسن حتی تنافع اسماء هم که پیش بیان و کذا یعنی باز تدبر فی المسئله الغامضه التي لا مجال للعقل الصرفي اصلا تدبر کن در مسئله غامضه یعنی همین مسئله اطلاق ذاتی یعنی مسئله وحدت شخصی وجود که عرض کنم تعین غیر حقیقی پیدا کرد به اطلاق ذاتی دیگه مجالی نیست برای عقل صرف در این مسئله غامضه خیال نکنه این بحثا با عقل صرف به دست میاد مگر الا شما کتاب چی میگه؟ الا داره؟
نه
این الا داشته باشه بهتره چون اگر الا نداشت یعنی عقل چون اصلا این حقیقت رو درک بکنه فقط از طریق شعور میشه ولی الا معنیش اینه که عقل صرف میتونه درک کنه ولی با تلطیف منستر و تخلیص به توجه یعنی بعد از اینکه انسان یک کشف شهودی کرد میتونه عقلش درکش کنه براش بعد رو تبیین کنه با عقل تبیینش کنه با عقل اثباتش کنه و برهان براش بیاره این بهتره با قول عرفا بهتر شد اصا ان یلوب حلک الحق یعنی فتنم به اصامت در بر اصا ان یلوب حلک الحق علا مدرش رجتی حق برای شما ظاهر بشود حالا مراتبی که داره چون زوره حقا مراتب و قولو فتعمل که در عبارت مصنف بود اشاره به الان مثل ها ده دقائه صلی اللہ علیه محمد